الرحمن الرحیم. بحث سر اون روایت بود به چیزایی که صاحب کفایی تقریبا امر فرمودن، یعنی امری که وقتی میفرمان لمن راجعه در مقام بحث علمی خودش امر است که مراجعه کنیم. ما هم قرار شد 4 باب را در وسائل سریع مرور بکنیم. اولین روایت که سند خوبی هم داشت، مشکلی تو سند نبود، حالا ولو به این عنایتی بگن حسنه، سند خیلی خوب. چی بود؟ کاهلی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال علیه السلام لأن اصوم يوما من شعبان احب الی من ان افطر يوما من شهر رمضان. که عرض کردم که با قرینه روایتی که از فقیه در باب ششم، این باب پنجم روایت اول، با قرینه روایتی که در باب ششم بعد از این از فقیه آوردن در روایت نهم از حضرت شاه عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه که از سهل بن سعد میگه سمعت الرضا صلوات الله علیه یقول، در اون روایت خب ملازم میکنه حضرت امام رضا سلام الله علیه از جدش و امیر المؤمنین نقل میکنن. امام فرمودن که ان جدی ان آبائه علیه السلام قال امیر المؤمنین لان اصوم یومن. پس معلوم میشه این لان اصوم یومن من شعبان امیر المؤمنین فرموده بودن تو بین اهل بیت چه بوده که امام رضا تو این حدیث از جدش نقل میکنن. دور نیست که امام صادق هم که برای کاهلی گفتن یه نب تکرار همون عبارت جدشون بود، نه اینکه خودشون لعن اصوم را خودشون انشا کرده باشه. این احتمال قویه. عرض کنم که و چیزی هم که افاداتی که ارسال فرمودن و خیلی باعث تشکر در کتب اهل سنت، همین حدیث از امیرالمومنین صلوات الله آمده در مسند شافعی. اگر هم خواستید آدرسش را از فاطمه بنت الحسین صلوات الله علیه ایشون نقل میکنن. ببینید در فدک یه صفحه هست صوم و یوم شک نزد اهل سنت، مسند شافعی صفحه 103. دارقطنی هم نقل میکنه ولی اونم از خود شافعی است. تو سند دارقطنی هم خود شافعی هست که چی؟ که ایشون میگه عن امه فاطمه بنت الحسین صلوات الله علیه ان رجلا شهد عند علی صلوات الله علیه على رؤیت هلال رمضان، هلال شهر رمضان، فصام. رجلا یه نفر شهادت داد فصام، حضرت روزه گرفت. و احسبه، شاید اون راوی برای شافعی میگه یا خود شافعی از اون راوی و اصلا، احسبه قال و امر الناس ان یصومو، حضرت گفتن یه نفر شهادت داده مردم شما هم روزه بگیرید. اینو شافعی میگه. بعد میگه که وقال علیه السلام اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من رمضان. قال الشافعی بعدو لا یجوز علی رمضان الا شاهدان. ثبوت شهر مبارک به 2 شاهده، اما اینجا لأن اصوم یعنی احتیاطی بود که حضرت به واسطه شهادت یه نفرم امر کردن که روزه بگیرید. خب حالا با این نقلی که البته از تو مسند احمد از عایشه هم نقل میکنه، در سنن دارقطنی از خود شافعی از همین روایتی که الان بود که از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل میکنه. حالا این فقه الحدیث، این روایات با جمع بندش که من حالا عرض میکنم، قبلش یه احتمالی بود، چند جلسه قبل عرض کردم که حالا محضر شما در زده بود، بیادبی اگرم بود دیگه، حالا گفتم که تو ذهن قاصر من چی بود؟ احتمال این که مکاتبه قاصانی بخواد اعتباری اخیر رو بگه، من عرض کردم تو ذهنیت من طلب 0 بود، یادون عرض کردم. خب یه آدرسی را آقا اون جلسه قبل فرمودن از اصول الفقه که تنظیر کردن به رکعتین اولتین از نماز ماه مبارک را و مکاتبه را اصول الفقه مرحوم آقای آشوخ حسین هلی که تقریبا 12 جلد حالت شرح گونه داره برای فواید اصول استادشون مرحوم نایینی. خب جلد 9 صفحه 108 یا آدرس دادن، من این را رفتم نگاه کردم که عبارتشون را ببینم، دنبالش را که خوندم خوشحال شدم، دیدم ایشون هم وقتی مکاتبه را مطرح میکنن میرسن تا جایی که میگن قطع داریم که اون اعتبار یقین به اون معنایی که آقایون گفتن منظور نیست. خب گفتم این خوب شد، حالا ما هم تو تله دیگه چیزی گفتیم، اما آقای آشوخ حسین که دیگه در استادیشون و استاد الاساتیدن دیگه، آقای آشوخ حسین هلی همزمان با مرحوم شاهرودی بزرگ قاسم محمود یک سال وفات کردن، حدود 4-5 سال بعد از مرحوم آقای حکیم وفات کردن. ببینید اصول فقهشون جلد 9 صفحه 111 ظاهرن. بله بعدی که توضیح میدم فقط منظور من اینه که میفرمان که یعتبر فقه و هازا بعید للغایه، که این مقصود باشه، بل یکاد و یقطع به عدم کون روایه مسوقتن لبیان، یکاد و یقطع به این که روایت مقصودش این نیست. این دیگه خوب است به این که اصلا احتمالش نیست. ایشون هم اینا فرمودن با توضیحاتی که خود انشالله مراجعه کنید و ببینید، توضیحات مفصلی دارن. و از چیزایی هم که در اینجا خوبه تو شرح کلام استادشون مرحوم آقای نائینیه، فرمودن که استاد ما یعنی آقای نائینی با مرحوم صاحب کفایه در استظهارشون از مکاتبه به اون احتمال دوم که یقین به معنای ماه مبارک باشه، نه یقین به شعبان که محل استصحاب باشه و مثال برای استصحاب و مورد استصحاب باشه، فرمودن که تفاوت حرف آخون با حرف استاد ما مرحوم نائینی در اینه. چه نکات ظریف و قشنگی. صاحب کفایه فرمودن از روایات باب استفاده میشه که رؤیت یقین شرط رمضانیت، رمضان شرط وجوبه، یعنی اگر رؤیت نبود، اگر یقین به رمضانیت نبود، یقین به عدم حکمه، عدم وجوبه. مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 366 ایشون یه تعبیری دارن که شاگردشون فرمودن این حرف استاد ما با حرف صاحب کفایه فرق میکنه. ایشون فرمودن که وقد تواترت الاخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان، على اعتبار اليقين بدخول رمضان در چی؟ در وجوب صوم، نه فی صحت صوم. خب ببینید از نظر بحث‌های فقهی چقدر فضا عوض میشه. یقین به ماه مبارک شرط وجوب باشه یا شرط صحت باشه، خیلی تفاوت میکنه. تا میگید شرط وجوب یعنی رفتی تو عالم ثبوت، انشاء اولیه، اصلا تا یقین نیامده اصلا وجوبی نیست، انشاء وجوب نشده، بعدن هم بفهمه چی بفهمه، حکم نبوده. اما وقتی شرط صحت میگیریم یعنی یه نب میاد تو مقام امتثال، شما باید یقین به اون حکم پیدا کنی، به موضوعش که ماه مبارکه پیدا بکنی، اگه اون یقین رو پیدا نکنی صحیح نیست. مثل چی؟ مثل این که وجوب میاد مثلا برای حائض اول صبح، اما بین روز اگر طاهر بود بعدش حائض شد، حالا دیگه شرط صحت رو نداره. شرط وجوب رو داشت، براش واجب بود، اما صحیح نیست از اون صبح. حالا قبلا من عرض کرده بودم، ولو خود بلا آقا
شرطیتش
چه مرحله انشاء میشه؟ شما
فرمودید
اصل این که روزه بر کی واجب میشه، درسته؟ اگه بگیم طبیعی مکلف، طبیعی صوم برای تحقق طبیعی شهر، که همه اینا هم افراد دارن، هم صوم طبیعیش افراد داره، هم ماه مبارک افراد داره و هم مکلفین زیادن. اولی که میخواد انشاء وجوب صوم بشه، رابطه برقرار میشه بین این طبیعی ها و مقنن با طبیعی سر و کار. خب بعد که میاد میگه شما وقتی میخوای اون انشاء من را انجام بدی، برای اینکه اثر برش بار بشه، صحیح باشه، از تو بپذیرم، باید چیزایی را اعمال کنی. درست شد؟ اینجا دو تا راه داره. مثلا میگیم که مسافر روزه برش واجب نیست، صحیح هم نیست. اگر یادون باشه، مرز کنم در صوم، به خصوص صوم شیخ و شیخه، نه من قبلا عرض کردم، خود من اولی که یادم نبود، بعد دیدم چرا، چون یه جزوه به من داده بودن، یادم من گفته بودم، ولی الان خودم یادم دیگه سن من. ولی این یه واقعیتیه. شما اگر بگید من صوم شیخ و شیخه را، شبیه اون قطایی که یا قطاع که مرحوم خواجه یه رساله براش نوشتن، قطاع و دایره، یه رساله نوشتن نزدیک نیم میلیون حکم فقط مربوط به این قطاع دایره، معروف رساله خواجه، کشف القناع عن وجه القطاع، یا قطاع هم حالا اونجا گفته بشه، نه نمیدونم. نیم میلیون. من اینجوری تو ذهنم میاد وقتی صوب شیخ و شیخ تو ذهنم میاد، اون برام توادر میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر به عنوانی که میخواد فقیه باشید، فقه کار بکنید، صوم شیخ و شیخه را روش تأمل کنید، یه میلیون حکم میبینید تو ذهنتون میاد، از این خیلی لطائف درش، هم واضحه برشون، هم مورد فتواس، همه شنیدن. شیخ و شیخه روزه برشون واجبه یا نیست؟ هست یا نیست؟ واجب نیست. حالا حرامه برشون؟ مثل مریض میگه اصلا امر نداره، شیخ و شیخ امر دارن یا ندارن؟ بله؟ روزه میگید برشون واجب نیست، خب امر اگر نداره، خب بگیردم هیچی، اما شما قطعا میگید جایزه، بلکه اگر بگیرد و بعدنم متمکن بشه، نگرف متمکن شد، احتیاط دارن یا فتوا بعضی که بگیره. خب حالا سوال اینه، شیخ و شیخه وقتی میگیرن که بدعت هم نیست، قطعا هم خوبه، و انت سومو خیرون لکم حتی لمن یطیقونه فدیه، اما و انت سومو خیرون لکم، اینا رو قبلا مفصل عرض کردم. خب اینجا سوال چی بود؟ سوال این بود شیخ و شیخه که روزه میگیرن، امتثال همو امر من شهد منکم الشهر فلیصومه، یا یه روزه دیگه یا با امر دیگری؟ من به ارتکاز دو مراجعه کنم. پیر مرد و پیر از همون روزه واجب در شریعت، روزه ماه مبارک ها دارن میگیرن یا چیزی دیگه دارن میگیرن؟ خب روزه ماه مبارک واجبه که، این الان قصد وجوب واجب نکرده خدا برش، یا جوز و جوازن چطور جمع کنیم؟ من قبلا خیلی احکام لطیف فقهی تو همین مسئله شیخ و شیخ هست، به شرطی که روش تأمل کن. اگه تأمل کنید، ده حالت طائف فقهی و اصولی از همه فرد دست میاره. شیخ و شیخه شرط وجوب را ندارن، شرط صحت را دارن، ملازمه نیست بین اینا، شرط وجوب نداره چون شیخ هست، درست شد؟ اما شرط صحت را داره، یعنی اگه بیگیره صحیح. مریض نه شرط وجوب داره علی المشهور، نه شرط صحت، حتی مرض واقعی مشهور، یعنی اگه بعدن هم معلوم شد مریضی براش ضرر داشته، دیدید فتوا هست اینجور، حالا محل کلامه، ولی اینجور مشهوره که میگه حتی بعدن هم فهمید مریض بوده، میگه امر واقعی نبوده، بلکه خوب شد ولو روزه را در حال مریضی گرفته، باید قضا کن، مشهور اینجور گفته. یعنی مرض واقعی شرط چیه؟ نه شرط، شرط وجوب است و صحت با هم. سفر مثلا همینجوریه، هم شرط وجوبه، هم شرط صحت. حالا اینا اینجا اینجوری کردن، فرمودن که رؤیت، یقین به ماه مبارک ولو شرط وجوب میتونه نباشه که صاحب کفایه فرمودن، ولی شرط صحت هست. خب شرط صحت اگر شد، هست یا نیست، باید به ادله مراجعه بکنیم. ولی تفاوت حرف ایشون با صاحب کفا اینه که شرط صحت میاد در محدوده بعد از انشاء اولی و وقت مدیریت امتثال و انشاء قبلی.
بله. وارد مدیریت امتثال نمیشه، همون انشاء مقام جعل به نحو طولی که حالا اون مصلحت اولیه‌ای که همه دارن اینا به خاطر پیریشون در طول اون حکم قبلی یه حکم دیگه هم هست ولی هنوز مدیریت امتثال نشد. اینجا هم ظاهرا همینه که اگر بخوایم بگیم مدار مدیریت امتثال
یعنی طولیه. بله، دو تا امر انشائی ثبوتی است طولن.
اصلا احکام انشائی هم که شما میفهمید و مبنیشون هم طولی بود دیگه، یعنی مثلا اول اون توایعی که در نظر گرفته میشه طبیعت مکلف با طبیعت سلام، بعد حالا مثلا مسافر و حاضرش میشه، بعد نمیدونم حتی رکعاتش میشه، نمیدونم توضیحش در اینها یک مقدارشون اینا
ثبوتی هن
و طولی هن.
درسته؟ بله.
حالا اینم از اون موارد ثبوتیه و طولی، یعنی که میره کنید امتصال
همین. این خیلی تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه. احکام طولی داریم که ثبوتی است و همه از سنخ انشاء قبل الامتثاله، اما یه طیف وسیعی از تشریع داریم که شارع مقدس احکامش را تشریع کرده، اون موطن غرض، محمل غرضی که داشته ممتثل بوده نه مکلف، طبیعی المکلف نبوده، مکلف در مقام امتثال یک تکلیف قبلی براش تشریعاتی کرده.
شیخ و شیخ میگید به نظر میرسه یعنی تو همون مقام انشاءه، یعنی در واقع طبیعت، ولی منطقه طبیعت به هم زمینه میشه دیگه، حالا طبیعت مکلفی که الان شیخ و شیخ هست، یعنی لزوم حالت امتثال لزومه نیست دیگه.
ببینید حالا من باز شواهد مثلا معلو ارزم، یکی از شواهدی که تو ذهن من میاد که شیخ و شیخ از قبیل امتثال است نه انشاء ثبوتی، اینه که اگر انشاء ثبوتی بود در شرع یه سنی برای شیخ و شیخ تعیین می‌کرد، مثل بلوغ 15 سال، نه میگفتن بالای 60 سال، اما میگن شیخ و شیخه، یعنی یک عنوان منعطفی که واگذار به خود مکلف میشه.
حالا اون داره با اینکه مقام انشاء باشه چون مدیریت امتثال باشه ریختش اینه که ضابطه مند بشه اتفاقا، ولی منتها وقتی که تو مقام انشاء ثبوتیه بله اینه که هم شیخ و شیخه، طبیعت ها زمینه میشه، هر اون طرف هم صد داره
این رو هم نوری جای بورشه نه اتفاقا.
ببینید این که در مقام امتثال باید ضابطه مند باشه بعضی جا اینجوریه، اما اقتضاء مدیریت مقام امتثال اینه که ضابطه مند باشه اتفاقا. بعضی
بعضی اقتضای اون طرف اینه، یعنی بله در هر موارد گاهی وقتا میشه اونجا در مقام انشاءی که مثلا ضابطه میدن، گاهی وقتا امتثاله، ولی اقتضاء مقام طبیعت این نیستش که ضابطه بدن، ولی شاید برعکسش بیشتر به ذهن برسه. مثلا شما فرض کنید همین چیزی که در مورد نمیدونم محدوده وضو میدن مثلا،
بله بله،
من نمیدونم چیزی که بخوام تعیین کنم فرض کنید فرسخی رو جایی رو طالت این موضوعش مثالش فرق میکرد، اقتضا تو طرف
میشه درست. یکی علما دیدید خیلی وقت وقتی میخوام مثال تو این مسائل فقهی بزنم، به مثال طبیب و نسخه و اینا خیلی مثال میزنن، و اتفاقا داشتم با این بحثی که قبلا صحبتش کردیم که آیا علوم اعتباری مثل فقه، حقوق، اخلاق، سایر اینا آیا برهان پذیر هست یا نیست، درسته؟ مفصل توی مباحثه‌ای که ما شد نتیجهش این شد که قطعا برهان پذیره، یعنی با اینکه از اعتباریتش دست بر نداشتیم، توضیحش قبلا عرض کردم، چرا؟ چون اعتباریت اون پلی است که جهت میدادیم به قیمتها برای وصول به ابراز، این اعتبار بود، منافاتی نداشت که هم محامل اغراض و هم اشیاء ذات القیم چی باشن؟ همه برهان پذیر باشن در این جهت دهی، و لذا علوم اعتباری حکیمانه و غیر حکیمانه بود و با اون پشتوانش برهان پذیر قطعی بود، درسته؟ شما نگاه کنید به ارتکاز دو، اگه بگن اخلاق، فقه با اون بحث هایی که از فلسفه اخلاق و اعتباریات میدونید، کنارش بگن علم طب، یه فرقی بین اینا میبینید یا نمیبینید؟ ارتکازن ابتدادا میبینه، میگه اونا اعتباریان، طب که اعتباری نیست که، دکتر میاد نسخه میده از علوم اعتباریه و نسخه میده اما انجام بدن. اما من گمانم اینه اگه برید تطبیق کنید، این مثالی که علما میارن مال اینه که از نظر جوهره کار طب با علوم اعتباری هیچ تفاوتی نداره، اصلا تفاوتی نداره. یعنی طب یکی از اونایی است که از رابطه بین دارو و مریضی و معالجه، روابط بین اشیا، صاحب ارزش دارید، غرض دارید، طبیب مدیریت میکنه، علاج میکنه، میگه باید چنین بکنیم، میگه باید، ما تو طب نداریم، باید این دارو را بخوریم. اون جای یادمون اخلاق نی، نمیگیم فلسفه اخلاق ها تو طب بیاریم. چرا طبیب میگه باید؟ اصلا مشکل ندارن، دکتر میگه باید بخوری دیگه، روشنه دیگه. تو اخلاق که میرسه اونقدر بحث میشه، و حالون که جوهرش با این مبادی که مرز کم یکیه. لزام ارتکازم ما مثال های طب را خیلی میپسندیم. خب حالا الان بیاد تو همین مثال طب، در اینجا بعضی چیزا هست که وقتی کسی وارد فضای تفاوت مدیریت امتصال با طبیعی میشه، سریع در تناسب حکم موضوع و لحن عبارت تشخیص میده. حالا من الان یک مثالش عرض کنم، مثلا جلسه قبل بخشش را گفتم، همه الان زمان ما شنیدن، میگم مثلا این قرص را با فاصله 8 ساعت بخور، درسته؟ کسی که یه کمی ذهنش آگاه باشه و دستش به کار باشه، میبینه دکتری که گفته این قرص را 8 ساعت یه بار بخور، زیرش نوشته که اگر سر وقت گذشت نخوردی، فراموش کردی، دیگه نخور تا دور بعدی، نخور تا دور بعدی. یکی نوشته که اگر فراموشم کردی طوری بخور، مهم نیست. درسته؟ شما تفاوت این دو در چی میبینید؟ فوری میبینید که این داره مدیریت میکنه خوردن غذا را. اما خود این که میگه اگر گذشت نخور، با این که میگه اگر گذشتم طور نیست بخور، میبینید نحوه مدیریتش دو جوره، دخالت داره در اون تأثیری که اون دارو داره. دارویی هست که نوبه و سر وقت بودن قوام کارشه، میگه اگه نخوردی نخور، تأثیر شاید مضر باشه برای مقصود من. اما یه داروی باید توی برهه خلاصه تو مزاج تو موجود باشه. منم برای اینکه این استدامه پیدا بکنه اومدم 8 ساعتش کردم، درست شد؟ مقصود من این دقت تنظیم زمانی نبود، لذا اگه یادم رفت من میخوام تو بدن تو استمرار داشته باشه این دارو بخور. در نحوه تأثیر اون دارو از همین. خب حالا این سبب میشه که اون که میگه اگر فراموش کردی نخور، که در نحوه تأثیر دارو و واقعیت علمی اون دارو اثر گذاره برای درمان این، معناش میشه که این از مدیریت امتصال در رفت یا نه؟ ممکنه بگید در رفت. چرا؟ چون میگید ریخت طبیعی اون دارو زمانمنده، اون دارو زمانمنده. پس اساسا وقتی میگن این دارو برای این درمان نافعه، نه یعنی طبیعی دارو، یعنی طبیعی زمانمند این دارو برای این نافعه. درست شد؟ خب اگه اینجور باشه قبوله. اما اگر یه ملاحظات دیگه تو کار بیاد، یا انواع مریض یا فرق بکنه، یه مریضیست این دارو مال اونه، اما دکتر تشخیص داده که این مریض خاص زمانمند است برای او، اینجا آیا در اون انشاء دخالت میکنه؟ نه، با این که داره میگه اگر نخوردی نخور، صرف این دلالت نداره بر این که طبیعی دارو زمانمند است برای این که داروی این درمان باشه. ممکنه دم باشه. میخوام تفاوت عبارانی چقدر ظریف میشه. خب حالا در محدود ادله شرعیه ما چطور استظهار بکنیم؟ ما اول یه قدر متیقن ها داریم که همه باحثین، همه فقها، هر کس وارد بشه قاطع میشه به اینکه مال مدیریت امتصال نه عالم ثبوت. بخشش هست قاطع میشه مال عالم ثبوت، بخشش مشکوک میشه. برای این مشکوک های ضوابطی باید اعمال بکنیم، اصل بر کدومه، چجوری باید اعمال بکنیم، استظهارات مبادی استظهار از این که این مال کدومشه، اینا که شما فرمودید کمک میکنه برای این فضا. در ما نحن فی، حالا بحث ما سر چی بود؟ بله، پیرمرد چه کار الان روزه بگیره یا نگیره؟ امر صیام شهر مبارک برای او هست یا نیست؟ درست شد؟ آیا شارع در عالم ثبوت آمده گفته من از صوم از شیخ و شیخه برداشتم؟ یا نه وقتی می‌فرموده که فلی صوم هوس صیام و شهر رمضان از بنی الاسلام علی خمس، اصلا کار با شیخ و شیخه نداره؟ درست شد؟ اصلا با اون کار نداشته، تمام شد.
من تقریبا از تو ذهنم صافه که طبق مبنای شما اینجا توی مدیریت انفصال نیست. حالا شما توی بحث حائز، توی بحث حائز شما فرمایشتون این بود دیگه، طبیعت مکلف با طبیعت صلات. خب بعد می‌فهمیدید که مکلف، حالا مکلف یه جا حتی حائز میشه بعد اقتضاء فرد حرام میکنه. خب اینا رو میتونیم بگیم برای مدیریت انفصال، اینم شیخ و شیخه است، اقتضاء مثلا جواز این شکلی میکنه. مدیریت انفصال واسه همین موارد، حالا فرمایش شما موارد روشن که آقا من نمیدونم اینا رو چطوری جاری کنم تو خارج، مثلا نمیدونم نوافلمو چطوری بخونم، نمیدونم این محدوده میخوام یا شک و یقین و اینجور چیزا.
ببینید در اینکه موارد روشنی داریم، مثلا اصول عملیه ضابطه هایی هم بعدا میبینید خودتون، مثلا هرگاه موضوع حکم ما شک و ظن و یقین و ایناست، درسته؟ حال مکلف، خب باید مکلف حکم برای او شده باشه که بگیم شک داری در اون حکم یا در موضوعش، یقین داری به اون حکم یا به موضوعش، این معلومه که حالت داره مدیریت میکنه عبد مکلفی را که میخواد امتثال کنه. اما مواردی که اینجور نیست سنگین میشه بحثش، و لذا یکی از همین چیزایی که شما میگه رو عرض من مطمئن نید، این هم اصل خودش، نه این در تعارض. شما درسته، منم قبول دارم، یعنی ما جاهایی که حال مکلف نمود روشن نداره بلکه طبیعی اون مکلف میزان قرار میگیره، اصل بر همین میذاریم که برای چیه انشاء طولی اما ثبوتی، نه مدیریت امتثال. این درسته، اما اگه تعارض چی؟ یعنی با اینکه فضا فضای شک و ظن نی، فضا فضاییست که ریختش ریخت ثبوته، اما دوتا دلیل میام متعارض. اینجا رو فکرش بکنیم، نمیتونیم بگیم قاطعیم قطع. چرا؟ بله، همون مثالش ببینید، وقت نافله ظهر کی پایان میابه که دیگه حال دیگه فریضه ظهر رو بخونید؟ درسته؟ میگیم قدمان، وقتی سایه شاخص دو هفتم ازدیاد پیدا کرد دیگه چی؟ دیگه نافله رو رها کنید، الان فضیلت ممحض صلات فریضه ظهر است، حالا دیگه بخونید. این ریختش ریخت مدیریت امتثاله با همون ارتکازی که الان داره، یا نه داره با وقت و کار و قدم و با تکوینیاتی که طبیعی کارا سر و کار داره. توقیت، توقیت مدیریت امتثاله،
ریختش مدیریت امتثاله، قدمات رو فهمید. توقیت اونجاییش که مثلا داره میگه این نماز ظهر خونده بشه، عصر خونده بشه، اونجا همون انشاءات طولی مقام سبوت. اما اونجایی که برای احراز اون وقتی که تو مقام سبوت بوده داره میگه دو قدمان باشه.
نه نه، احراز اون نیست که،
قدمان چیزا از بود هست دیگه.
چرا؟ چرا مزبوط نیست؟ قدمان مزبوطه ولو در سال فرق میکنه، بحثش مفصل شد. مزبوط در یک روز که مزبوطه که، مثل مغرب، مغرب مزبوط نیست، فردا با امروز مغرب ساعتش دوتا میشه، اما خود مغرب که مزبوطه که، در هر روزی قدمان هر محلی مضبوطه. من نمیدونم شما میفهم مضبوط یعنی چی، ولی قدمان مضبوطه. بله، الان هم قبلا صحبت شده بوده که ایشون اینم، ولی ببینید ایشون ارتکازشون، میگم وقتی دارم میگه قدمان، نمیخوام بگه ظهر شده که بخونی، که داره وقت فضیلت ها میگه، میگه اون ظهری که اذا زالت شمس دخل وقت الصلاتین اما لمکان نافله دو قدم صف کن، بعدش فضیلت ظهره.
ارتکاز ما دستکاری شده تو کلاس اجتماعی، یعنی که ما اینو همینطوری میبینیم، یعنی احکام یعنی احتمالا قابل استدلال نباشه، چون ما همینطوری میفهمیم یک سری احکام سبوتی به صورت طولی شده همون توضیحاتی که داشتیم.
خب اینجا اینجا اصل همونه و لزام تو رساله اگه نگاه کنید ابتدا سبوتی بزنه همونه. ما اومدیم گفتیم که امام صادق سلام الله علیه جدشون معروف شیعه سنی فرمودن قدمان، امام میفرمان ان نصف من ذالک احب الیه. ما در مقام جمع بین دو تا دلیل بود که به جایی که بگیم حالا پس تعارض است و این روایت باید اعراض بشه ازش، اینا عرض کردم میگیم اونی که قدمان را گفته در سنت برای مدیریت بوده.
این مثال ارتکاز اون دستکاری شده تو صوم شیخ و شیخ
و فرده فرمونده. خب حالا اونجا الان وقتی شما، من از مثالی که گفته میشه همینه که شما وقتی میگن روزه ماه مبارک واجبه، درست شد؟ کار با مکلف دارن یا ندارن و انواعش؟ ندارن. درست میگن بنی الاسلام علی خمس، تا میگن بنی الاسلام علی صیام، شما چی به ذهنتون میاد؟ یعنی وجوب روزه شهر مبارک در شریعت هست. میگید که خب وجوب صوم برای مسافر یا برای مراهق، برای اصلا تو اون فضا کار ندارید با اینا. یعنی اون حتی طبیعی المکلف هم میگه، یادتون باشه از کنه طبیعی عامل، هر کس میتونه این روزه را بگیره مصداقیست برای امتثال امر صوم، هر کس میتونه بگیره، تکلیف هم شرطش نمونه. حالا مباحثش قبلا شده. خب اگر این طوریه، قبلا که شیخ و شیخه اینجا بودن مشمول این
طوریت رو چرا اضافه نمیفهمید؟ اینی که میفهمید برای
من محال نمیدونم.
نه محال نیست که
صحبت سنی که کدوم استظهار ازش.
بله همین که شما میفهمید الان اون نکته طوریتش رو هست میفهمید، اون مرحله‌ای که شیخ و شیخه و حائز و بقیه لحاظ نمیشن، اون مرحله اول جعل وجوده. ولی تو همین مرحله سبوتی شما خودتون میفرمایید که مثلا آقا حائز میشه، حائز میشه دیگه اون نمیاد، حالا اینجا هم شیخ و شیخه میشه، یعنی باز اون مثال اون شکلی نشه.
در سایر مواردی که مکلفین اصنافشون مطرح میشن این هست که طبیعی اون مکلف به عنوان حکم سبوتی طولی است در مقام قبل از مدیریت امتثال یا نه. مثلا یه ضابطه این بود که آیا این طبیعی مکلفی که شما آوردید مندرج تحت تقسیم‌های ثانویه است یا اولیه؟ الان هم یه حائض یا شیخ و شیخه، ما قبل از اینم که وجوب صوم بیاد بین مردم این تقسیم بندی را داریم، جوانه، میان سال، پیره، این تقسیم است قبل تعلق تکلیف. اما اگه یه تقسیم بندی های باشه بعد تعلق تکلیف روشن تره، یعنی خیلی زودتر میتونیم حکم کنیم که مال مدیریت امتثال نصب. اما اگه تقسیم های قبلیش باشه، همین که شما فرمودید، اصل درش اینه که ثبوتی طولی باشه، درست شد؟ اما یعنی دیگه تمام؟ نه، ما هنوز مجال باقیه برای اینکه چون نگاه به مکلف نشده، اگر در مقام بیرون بین دو تا دلیل چی شد؟ تعارض شد، در اینجا چه کار کنیم؟ بگیم که مال مدیریت امتثال اگر باشه تعارض نمیشه، اگر مال ثبوت باشه تعارض میشه، چون مال انشای ثبوتی تکاذب و دلیل میشه. اما در مدیریت امتثال که تکاذب نیست که، یه تکلیفی هست میخوام با طرق مختلف امتثال بشه. بله همین خود استصحاب. ببینید بزن، یکی از اشکالاتی که مهم بود در استصحاب در شبهه حکمیه چی بود؟ اشکال دقیقی بود، ولی جواب میدادن چون میدیدن که خلاف ارتکاز، اما اشکال دقیق بود و دیگران هم در استصحاب در شبهه حکمیه میگفتن غلط جاری نیست. چرا؟ نه اومده متأخر، یا موضوع باقیه یا موضوع باقی، چون کلیست دیگه. اگه موضوع باقیه قطعا حکم هست، نیازی به استصحاب. اگه موضوع تغییر کرده که استصحاب باید تغییر کنه تا استصحاب کنیم، درست شد؟ اگه تغییر کرده قیاسه، چون دو تا موضوعه، این حکم مال موضوع قبلی بود، تو شبهه حکمی هستیم، موضوع هم تغییر کرد، به چه مجوزی شما وقتی موضوع تغییر کرد حکم موضوع دیگری را؟ قیاس، شبهه قیاس در شبهه حکمی قوی بود، نه اون آن که شما میگی اون بعد. خب یکی از جوابها، جوابهایی داده بودن مرحوم شیخ تو رسائل داشتن، یکی از جوابهایی که این حرف سر برسه همینه که خیلی هم جالبه و این است که اگر فهمیدیم که چطور استصحاب ریخت تشریعش مدیریت امتثال است برای یک تکلیف سابق، قیاس نیست. چرا؟ چون قیاس موطن اصلش عالم ثبوت. شما موضوعات ثبوتی را اگه یه حکمی را که مال یه موضوع ثبوتی است بردارید از جیب خودتون این حکم را ببرید برای موضوع ثبوت دیگه، شد قیاس. اما اگر شما یه موضوعی را حکمی را از موضوع به موضوع دیگه نمیبرید، که شما فقط در مقام امتثال ولو در شبه حکمی است، ملاحظه اصلا قیاس نیست. رسوندم عرض ما؟ این خیلی جواب لطیفی میشه برای اون شبه که من تا حالا هم یادم نمیاد کسی اونجا گفتن اینا یا نه. که بله بله ببینید، ما یه چیز کلی قبلا عرض کرده بودم، حتی اونجایی که برای مدیریت امتثاله ما یه جور کمان که خیلی فضای کلاسیک اینجوریه تصویر میکنیم همینها را به عنوان انشاء ثبوتی، محال نیست، اصلا میخوام بگم این محاله، ولی طبیعی تقنین این نیست و لذا ولو محال نیست ما اینا را انشاء ثبوتی هم بگیریم. اما فقط مشکلی که داره اینه وقتی اینجوری ثبوتی میگیریم تو کلاس فقه تعارض هایی که قرار بود 20 تا باشه میشه 200 تا، یعنی تو فضای جمع میگیم این با این معارض است. اما اگه گفتیم این حکم ثبوتی نیست، ریختش ریخت مدیریت، تعارض های تقلیل پیدا میکنه، این فایده را داره نه اینکه محاله. ولی لذا اونی که شما میفرمایید من مشکلی ندارم که حتی انشاء ثبوتی بشه برای همه این موارد که خیلی هم چه بسا بگن. اما صحبت سر اینه که اگر نگاه مدیریت امتثال داشته باشیم به چیزی که همه برش متفقن در مبادیش آثار خوب داره. بهترین اثرش اینه که تو فضای کلاس تعداد تعارضهایی که گیر میندازه بحث رو میاد پایین. هی تعارض هم میره کنار. تعارض نیست که، دو تا حکم طولی است، این با او در نزاع نیست، در طول اونه، ثبوتن یا مدیر. اون وقت مدیریت امتثال هم در طوله، اما طولیست که این سبقه امتثال بودن که موضوع ممتثله، ممتثل عبد مکلف نه عبد ممتثل، یعنی تکلیفی بوده الان در مقام امتثال اون تکلیف داریم یاد میدیم برای تشریعاتی هست، تشریعات جور و باجور همینجا که جلسه قبل هم چیزی گفتن آقایون شما فرمودید باشه برای جلسه بعد، حالا که دیر شد. بله بله من حرفی ندارم، فقط یه چیزی را میخواستم عرض کنم که بمونه برای فردا. ها نگاه کنید، شما در این الان از آن گفتن ببینید، در این برید روش تأمل کنید، باز اینا مباحثیه که شروعش آسون و راحته، وقتی جلو میره بشه بین بزرگان فقها بحث های سنگین در میگیره. الان همون آیه شریفی که گفتم بروش تأمل کنید برای فردا، همه و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، همه شنید میدونید. خب ببینید ابتدا در این که این فجر موضوعه تبین اینا مشکلی نیست، اما بحث میره جلو یه دفعه می چطور غامز میشه. مرحوم آجار زامی ها میگن که تبیین بالفعل شرطه، تقدیر کافی نیست، بعد برش متفرع میکنه اون، یا تبیین طریقیه اما طریقیه کذا، که بحثای خیلی دقیقی که این شروع کار آسونه دنبالش خیلی دقیق میشه. نگاه کنید، حالا من عرضم اینه چیزی که ندیدم تو کلماتم. بله لیالی مقمره نمیگن که تبیین موضوع به این معناست، میگن تبیین تقدیری کافی نیست، ظهور ادله در تبیین بالفعل. ببینید شروعش اینه که تبیین موضوع یا نه، اما میرسه به اونجا که دقیق میشه که در لیالی مقمره چجوریه. حالا الان من ندیدم تو کلمات، اینو میگم برای اینکه شما هم دنبال کار باشید و پیدا کنید. من دو تا آیه رو بذاریم کنار هم، رساله نوشته شده استقلالی، مطالب متعددی فقها فرمودن تو این نرم افزارم هست که چی؟ که تبیین جزء موضوع هست یا نیست. من الفجر، من بیان جنس، من تبعیض، من بیان جنس هم که هست به خیط میخوره یا به تبیین. مرحوم آقای لنگر رو دید تو اون رساله شون دارن، میگن بابا این من بیان خیطه، بیان جنس خیط، من الفجر مال خیطه نه مال تبیین. یتبین لکم من الفجر، که این تبیین از سنخ فجره، خیطش منسه. نه نکات خیلی ظریف خوبی خوب مطرح کردن، اونی که عرض من این الان برفن. آیا ذهن عرف عام متشرع فقها همه وقتی این آیه را میخونن کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اینجا تبین را ادعی آمدن جزء موضوع کردن، مرزومی بود موضوع فجره، تبینش هم یتبین لکم مال مدیریت امتصاله، درست شد؟ وقتی این نگاه را نداشته باشیم میاد مانعی نداره دیگه، فضا طوریست که میاد تبین میشه جزء موضوع. سوال من اینه آیا همین آقا نگه یه آیه دیگه بخونیم، بخونیم تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، همه عرف عام و از عالم خواص یک ارتکازی از مطلع الفجر داره یا نداره؟ بله داره. این مطلع الفجر با اون مطلع الفجری که نماز میخونیم و روز واجب فرق داره، یکیه فرق داره نداره؟
لیالی مقمره
است. امی ببینید من این سوالو میناتم، ببینید ارتکازا ما دوتا مطلع الفجر داریم. خب اگر مطلع الفجر ارتکازا یکیه، فجر و مطلع الفجر که دوتا نیست که، پس از اینجا میفهمیم که ملائکه هم باید یتبین لکم، شما شرط کار اونا باشه.
نه اونا میگن مثلا چون مقام تشریعه، مقام تشریع اصل اولی اینه که مثلا بر بیان موضوع بگیم، یعنی تناسباتش رو فرق
بگیم. نه میخوام یتبین لکم جایگاهش رو روشن کنیم. اگر بگید تبین جزء موضوع فجره، درست شد؟ تبین یعنی تبین نباشه فجر نیست. پس چیه؟ ملائکه هم که سلامون هیه و بعد سعودشون میشه اینا گیر شما هم. اذا تبین لکم یسعودون، آیا این ارتکاز هست؟ نیست. یا پس دو چیز، هم اتحاد مطلع الفجر با من الفجر تو این دوتا آیه اینا یکیست دوتا نیست، که ادعای اجماع اگر تو کتاب ها بینید برش خیلی واضحه که دوتا ما مطلع الفجر نداریم، که یه مطلع الفجره. دوم این که چون اون مطلع الفجر مربوط به کار ملائکه است، ارتکاز کل عبا داره، از این که یتبین لکم را ببریم برای سعود اونا، بگیم هزاد تبین لکم، حالا باز روش تعمل بکنید برای فردا. که
بله مثلا من مطلب شیخ صدوق، شیخ صدوق هم زیل اون دوتا رو باید توضیحی که داره این روز زیل هم که میگه یقین شرط قبول در عبادات،
قبول غیر با صحته شرطه. ها یعنی قبول است به معنا شرعی. آره خب این تاب اینا داره که مدیریت امتصال قرار بگیره، ولو فرمایش آقا میتونه با ثبوتی باشه، همین باید بررسی بکنیم که حالا من عبارت صدوق هم نگاه میکنم ان شاء الله. ان شاء الله
فرمایش مقام امتصال تو روایت باب قضا هم میاد، روایت باب قضا مثلا این مال
شهادات و اینها
اینا به این برای حکم کنی برای فرضش برای اون فرضش ممکنه با این بحث مقام امتصال اینا حلش کنی اونا دیگه سکوتی علی باطش.
ببینید معمولا تو فضاهای علمی اینجوری خیلی پیش میاد، یه بحثی که آدم روش تمرکز میکنه و باز میشه تا فضاهای دیگری هنوز خوب شناسایی نشده، هی آدم اینو تطبیق میده بر اونجا هم که نمیدونه، از باب تمثیل. ما یه مباحثه داشتیم 2 سال پیش راجع به همین شهاداتو، بعد از ظهرم به مباحثه ولی پیاده شده مفصل در این که قضا شهادات قبول شهادت اصالت عدم و رد مدیریت امتصال هست نیست. یادم میاد اونجا چرس کردم میتونه باشه. یعنی به عبارت دیگه شما باید یکی از گزینه‌ها رو این قرار بدید، نه اینکه تنها گزینه رو در ذهن دو این قرار بدید، این رهزن تحقیق میشه. ولی زایی که یکی این قرار بدید نمیسنجیدش، آزمون و خطا. اما وقتی گزینه های دیگه هم را محک بزنید، بعد هم میبینی بعد 10 سال یه فضای جدیدی برای ذهن شما باز میشه که همه ارتکازش ها دارن، مدون نبودن.